بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله بقای عمدی بر جنابت تا صبح و غسل بعد از طلوع چند قول بود. قول معروف این بود که باطل است، روزه باطل است و قضا دارد و در کفاره سخن دیگری است. قول دیگران این بود که غیر معروف است، این است که این مبطل صوم نیست و قضاش مستحب است نه واجب. یکی از کسانی که بحث مبسوطی در این زمینه کرده است مرحوم محقق اردبیلی در شرح ارشاد علامه است. ادله طرفین که نصوص گوناگون است نقل کردن و مائلن به این که قول صدور را تقویت کنن و بگوین به این که این بقای عمدی بر جنابت مفطر نیست. استدلالشون به آیه سوره مبارکه بقره از این جهت است که خدا فرمود احل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم، و این مطلق است، لیله صیام رفث جایز است و نکاح جایز است، خواه اول لیله، خواه وسط لیله، خواه آخر لیله، و چون تا آخر لیل جایز است معلوم می شود که بقای عمدی بر جنابت مبطل نیست وگرنه جایز نبود. جمله دوم که فرمود فلآن باش روحنه، بعد فرمود کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اصرار مقدس اردبیل رضوان الله علیه است که این حتی یتبینه غایت است برای هر سه، یعنی هم برای مباشرت، هم برای اکل، هم برای شرب. اگر غایت است برای هر سه، همون طوری که شرب و اکل جایز است تا اول طلوع، نکاح هم جایز است تا اول طلوع. بنابراین فرصتی نیست برای غسل یا تیمم بعد از غسل. همون طوری که تا اول طلوع اکل و شرب جایز است، تا اول طلوع مباشرت جایز است. نمی شود گفت به این که این داخل در اون بحث است که قیدی که بعد از چند جمله است معلوم نیست به همه برگردد، قدر متیقنش اون اخیری است، چون در جای قرینه خاص داریم که این قید به هر سه برمی گردد، چون وجهی ندارد که سه مطلب منهی را ذکر بکند بعد بفرماد این سه مطلب که قبلا منهی بود الان جایز است و درباره دو مطلب قید ذکر بکند، حدش رو مشخص بکند، درباره اون سومی ذکر نکند. چون اکل و شرب و نکاح هر سه ممنوع بود و اون روایتی که دارد نسخ شده است اختصاصی به خصوص نکاح ندارد، بعد بفرماید که نکاح جایز است، عقل جایز است، شرب جایز است، اونگاه برای عقل و شرب حد ذکر بکند، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، و برای نکاح حد ذکر نکند. معلوم شد این حتی یتبین غایت است برای هر سه، یعنی مباشرت جایز است حتی تبیان، همونطوری که اکل و شرب جایز است حتی تبیان. اگر برای اکل و شرب حد است، برای مباشرت هم حد است و حدش طلوع فجر است. پس اگر چنونچه طلوع فجر حد جواز مباشرت است، معلوم شود بقای عمدی بر جنابت مبطل نیست. این تقریب استدلالی که مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در شرح ارشاد داره. از طرفی هم به نصوص باب 13 استشهاد کردن که اون نصوص هم خونده می شود. گرچه به صورت صریح فتوا نمی دهن که بقای عمدی بر جنابت مبطل نیست، ولی مائلن. دیگران آمدن برای نفی این قول ادله ای رو ردیف کردن که از این ادله تواتر به دست آمده است، که که همون راه را برای ما خوی رضوان الله علیه هم پیروی کردند و طی کردند. و اون این است که فرمودن ما اگر خواستیم ببینیم بقای عمدی بر جنابت مبتلس یا نه، تنها نباید نصوص همین باب و همین مسئله را استقصا کنیم، بلکه از مجموعه روایاتی که در این مسئله آمده است، اهم از اون چه که مربوط به خواب اول و دوم و سوم است و اهم از اون چه که مربوط به نسیان جنابت است که دارد کسی جنوب شد و یادش رفت غسل بکند، حتی قضا شهر ماه رمضان گذشت، حضرت می‌فرماید که این شهر را قضا به جا بیاورد. خب اگر جنابت منسی مایه بطلان صوم است و لزوم قضا بقای عمدی به طریق اولا، یه طایفه از نصوص دلالت میکند برای اینکه از ائمه از امام سلام الله علیه سوال کردن کسی جنوب شد یادش رفت غسل بکند و ماه رمضان رو با جنابت گذرون، حضرت فرمود بعد از این قضاء شهر قضا به جا بیاورد. این دلالت میکند برای اینکه اگر کسی عمدن بر جنابت باقی بود به طریق اولا روزش باطل است، زیرا اگر جنابت فراموش شده مایه بطلان صوم است، جنابت عمدی یعنی بقای عمدی بر جنابت یقینا مبطل است. گاهی ممکن است انسان جهل داشته باشد و مبطل نباشد، ولی فراموش کرده باشد و باطل باشد. فرق بین جهل و نسیان در مسئله صلات هست، در مسئله صوم هم هست. بیان و زالش این است که اگر کسی لباسش آلوده بود و نمیدانست و در لباس آلوده نماز خوند یا در بدن آلوده نماز خوند، یعنی به حدث اصغر حدث خبسی، این نمازش درست است. اگر کسی لباسش آلوده بود یا بدنش آلوده بود و عالم نبود و جاهل به نجاست بود، نمازش درست است. ولی اگر می دانست که لباس یا بدن آلوده است ولی فراموش کرده تا تطهیر کند، بعد از نماز یادش آمده است، اون نماز باید اعاده بشه. خب همونطوری که نجاست منسی مثل نجاست معلومه است، اینجا هم جنابت منسی مثل بقای فرام رو نسیان ای کسی باقی باشه بر جنابت، مثل آن است که عمدن باقی باشه بر جنابت. برای اینکه وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن کسی جنوب شد و یادش رفت غسل بکند و ماه رمضان گذشت، حضرت میفرماید باید قضا به جا بیاورد، و اگر در اثناء ماه غسل جمعه کرده است نسبت به گذشته باید قضا به جا بیاورد نه نسبت به آینده، زیرا غسل جمعه کافی است برای غسل جنابت. به هر تقدیر نشون میدهد که جنابت منسی مبطل صوم است. خب جنابت عمدی به طریق اولا، نه عمدن خود را جنوب بکند، عمدن بر جنابت باقی باشد. اگر نسیانن بر جنابت باقی باشد روز باطل است، اگر عمدن بر جنابت باقی باشد به طریق اولا. این بیان بود که مرحوم حاج آقا همدان رضوان الله علیه فرمودن و دیگران، بعد مرحوم خوی رضوان الله علیه هم این رو پذیرفت. این سخن ناسواب است، برای این که ما اگر خواستیم تعدی کنیم از راه اولویت، درباره یک روز به مانند اون ممکن است. یعنی اگر کسی از امام سلام الله علیه سوال کرده است که کسی در روز ماه رمضان، یک روزش البته، شب جنوب شد یادش رفته غسل بکند، فردا رو روزه گرفت، اگر حضرت در این زمینه بفرماید قضای اون روز لازم است، ما میگیم اگر عمدن باقی بود بر جنابت به طریق اولا. اما اگر سوال کرد یک ماه، اون نصوص مربوط به شهر رمضان است نه یوم رمضان، یک ماه با جنابت روزه گرفت فراموش کرد، یعنی پایان ماه شوال جنوب شد یادش رفت غسل بکند، یک ماه را با جنابت روزه گرفت، حضرت فرمود این ماه را باید قضا بشه. خب شما چطور یک ماه را با یک روز حساب میکنید؟ اگر در یک روز این سخن وارد شده باشد، تعدی از نسیان به عمد از جهت اولویت ممکن است. یعنی اگر کسی از امام سلام الله علیه سوال بکند که کسی شب جنوب شد یادش رفته غسل بکند، فردا به حال جنابت روزه داشت، در چنین زمینه که شما دلیل ندارید که روزه باطل است که، اگر در چنین زمینه نص خاصی وارد می شد که اون روزه باطل است قضا دارد، اونگاه می توان گفت که در حال عمد به طریق اولا. ولی اگر سوال این باشد که مثلا کسی در ماه شوال جنوب شد، در پایان ماه شوال در ماه برای ماه رمضان یادش رفت غسل بکند، بعد از ماه فهمید، حضرت می فرماد به اینکه این ماه را باید قضا به جای بیاورد. خب چرا؟ یک ماه را که نمیشه با یک روز سنجید که. اگر یک روز بود و همچه حکمی بود، اونگاه تعدی به حال عمد و به طریق اولا ممکن بود. اما اگر یک ماه را کسی با ماه در حال جنابت گذرون حکمش اعاده باشد، دلیل است برای اینکه یک روز هم این چنینه. نمیکنن جنات منسی در همین باب نمیکنن، در خصوص مسئله این کارو نمیکنن. در همین مسئله میگن بقای عمدیه بر جنابت مبتل است، اما بقای صحوی که مبتل نیست. روزه رو نماز میگن اعاده کنند، اما روزه رو که نمیگن اعاده کنند که. اگه کسی شب محتلم شد، شب ماه رمضان محتلم شد و یادش رفت که غسل بکنه، خب روزه او از باب لا صلات الا بتهور، نماز او از باب لا صلات الا بتهور قضا دارد، اما روزه که وارد نشده لا صیام الا بتهور که، نه طهارت شرط صوم است نه حدث مانع، اون بقای عمدی مبتل است. نشانش این است که اگر کسی نماز خونده باشه در ماه رمضان، یعنی اول ظهر نماز خونده بعد خوابیده و محتلم شد، تا غروب اصلا غسل لازم نیست، برای اینکه غسل برای روزه که واجب نیست، برای نماز واجب است. من که نماز خونده چند بلوچند روز؟ نه، دو طرف است. یک روزش نمیگن به قدر متیقن، مال چند روزه. چند مال این قدر بله، همون باطل دیگه، چون نسخ خاص داریم، چون نسخ خاص داریم، در نسخان بعیده. اونی که میگن به قدر متیقن معلوم میشه مال چند روزه، مال یک روز که ما دلیل نداریم. اگر کسی یک روز یعنی شب محتلم شد یادش رفت غسل بکند و باقی بود بر جنابت نسیانن، قدر متیقن معلوم میشه چند روزه دیگه، چند روز غیر از یک روزه. برای چند روز نسخ خاص داریم، حالا یا تمام شهر یا عدت من شهر. پس برای نه، گاهی برای جمع حکم است، برای فرد اون حکم نیست. مثلا در نماز جمعه اگه یک نفر باشه نماز جمعه منعقد نمیشه، اون یکی باشه منعقد نمیشه، اون یکی باشه منعقد نمیشه، بالاخره هفت نفر با جمع بشه تا نماز جمعه منعقد بشه. این جمع را در از آن است که این که این روایات را اصحاب نقد میکنن، بعد فرق میذارن بین این کسی که انسان یک روز نسیانن جنوب باشد تا پایان ماه، تا پایان روز روزدار باشد، یا چند روز. این که بین یک روز و چند روز فرق میذارن فارغ نست است دیگر. اگر کسی یک روز یا چند روز نسیانن غذا میخورد، چطور اونجا نمیگن روزی داره غذا دارد؟ هیچ میگن غذا ندارد. اگر کسی 5-6 روز مرتب فراموش میکرد، روز اول فراموش کرد آب خورد، روز دوم فراموش کرد نان خورد، روز سوم فراموش کرد سیب خورد، هیچ روزی او غذا ندارد، همه این روزها صحیح است. این نص خاص است که میگوید به اینکه اگر شما فراموشتون شد، فراموش کردید، این روزها را باید قضا بیارید. در باره یک روز چرا فتوا نمیدن؟ میگن بقای عمدی بر جنابت مفتر است، نه بقای نسیانی. خب سرش آن است که صوم به ماه و صوم مثل صلات نیست، اونجا لا صلات الا به طهور داریم، اینجا نداریم. در طهارت صلات هم طهارت شرط است هم حدث مانه، در صوم نه طهارت شرط است نه حدث مانه. نشانش این است که اگر کسی در ماه رمضان نماز ظهرش خونده و خوابیده و بعد محتلم شد، تا غروب لازم نیست غسل بکند اصلا، برای اینکه غسل برای نماز است و هم که نمازش خونده. روزه هم که مشروط به طهارت نیست، ممنوعه به حدث هم که نیست. خب این جاهل است، جهل حساب دیگری دارد. این جاهل مقصر به منزله عامد است دیگر. خب بنابراین اینی که مرحوم محقق همدانی فرمود، بعد مرحوم خوی رضوان الله علیه همین راه رو طی کردن که یکی از طوائف داله بر بطلان اون نصوصی است که در باب نسیان آمده است، این ناتمام است. ایشون اون نصوص هم کم نیست، اونها را آوردن ذکر کردن، بعد فهمودن ما در باب سه طایفه از روایات داریم، اینها رو که ردیف کردن جمع‌بندی کردن، گفتن به اینکه این اگه تواتر لفظی نباشه تواتر اجمالی داره، در حالی که اون با اون طایفه فراوان هست به خارج از باب هست. حالا باید ببینیم در خصوص یوم دلیلشون چیه. خب بله، حالا میام بخواست خدا اونجا در نسیان، که اگر چنون چه نسیان بقای غیر عمدی شد، پس چرا بقای عمدی رو میگن مفتر است؟ پس یکی از مفترات بقای بر جنابت است، چه عمدی چه غیر عمدی. نه، الان سخن در از قضا است، الان سخن در قضا است که آیا این جزء مفترات است یا نه. یکی از مفترات بقای عمدی بر جنابت رو میشمره، پس باید بگن که بقای بر جنابت مفتر است. الان که فعلا بحث کفاره نیست، بحث در مفترات است. ممکن است کسی از اون نصوص تعدی بکنه، القاء خصوصیت بکنه، ولی مساق اون نصوص ایام است یا شهر است به تمامه یا عدت من الشهر است. خب چرا؟ لذا همونجا مدی فتوا ندادن به اینکه یک روز اگر کسی فراموش شده باشد روز مبتل است. بقای عمدی جز مفترات است. اگر عمه از عمد و نسیان مفتر باشد که دیگه بقای عمدی مفتر نیست. چون کل صلات تکلیف علاهده است، اون برای اینکه لا صلات الا به طهور. اگر از باب تعدد، چون در خصوص شهر اینکه گفتن ماه رمضان آدم میتونه دو جور نیت بکنه، یکی اینکه هر شب نیت بکنه، یکی اینکه از اول برای کل ماه نیت بکنه، برای آن است که در قرآن کریم مسئله شهر معیار قرار گرفت. فقط من شهد منکم و شهر فلیصوم، از این جهت گفتن یک نیت برای کل ماه کافی است. راه دوم که راه آسونتر و مناسبتر بلکه احوت هست، این است که لکل یوم نیت بکند. چون مسئله شهر حکم واحد را پیدا کرد و من شهد منکم و شهر فلیصوم، از جد یک نیت برای کل ماه کافی است. اما در خصوص نماز که ما هم چیزی نداریم که نماز چند روز در حکم یک نماز باشد، که گذشته از اینکه در خصوص نماز آمده است لا صلات الا به طهور، در همون مسئله صوم که لا صلات صیام الا به طهور نداریم. خب اگر این چنین بود که نسیان هم مثل عمد بود، که دیگه در مسئله مفترات نمی فرمودن بقای عمدی بر جنابت مفتر است، که عمده چون جنابت وقتی حادث می شود چه عمدی چه سهوی هیچ نقش ندارد، چه انسان عمدن جناب بشود چه در حال احترام جناب بشود، این هیچ تفاوتی ندارد. در شب عمده بقای بر جنابت است به ترک غسل. این ترک غسل یا عمدیست یا سهوی. عمدیش گفتن مفتر است، سهویش نگفتن مفتر است که. پس پس معلوم می شود که اون نص خاصی که آمده مربوط به کل شهر است یا عدت من الایام، اونگاه ما از اون کل شهر تعدی بکنیم به خصوص این مسئله، این مشکله. وگرنه باید ما اگر کسی بگوید به این که روایات مضمونش این است که اگر کسی نسیانن جنوب بماند و غسل را ترک کند، روزه او باطل است. اگر نسیانن باطل شد، عمدن به طریق اولا، این سخن درست است. اما چون استقلالی، گرچه استقلالی ارتباطی نیست، تکلیف واحد نیست، تکلیف واحد نیست، اما چون به علاهده 30 تکلیف است، 30 تا عقاب است، 30 تا ثواب است، 30 تا کفاره است، 30 تا قضا است. اما اگر نص خاص برای خود شهر یه حرمتی قائل شد، مثل خود آیه که فرمود من شهد منکم و شهر فلیصم، جمع چند تا شی ممکنه حکمش غیر از حکم یکی باشه. اگر جمع چند تا تکلیف حکمش غیر از یک تکلیف بود، نمی شود از نسیان او به عمد یکی تعدی کرد. یعنی اگر روایتی داشت که کسی یک ماه مبارک رمضان را نسیانن جنوب موند و روزه گرفت، امام سلام الله علیه بفرماد که اون ماه را باید قضا به جا بیاورد. ما تعدی بکنیم بگیم پس اگر یک روز کسی عمدن باقی مونده است بر جنابت، روزه او باطل است به طریق اولا. خب شما اول باید القاء خصوصیت بکنید، بگویید که یک ماه با یک روز فرق نداره، یعنی اگر یک روز هم نسیانن جنوب مونده است قضا دارد. بعد بگویید که چون مستفاد از نصوص این است که بقای نسیانی یک روزه مایه بطلان اون روزه است، بقای عمدی به طریق اولا، این درست است. اگر محقق همدان این راه را طی کرده بود، درست بود. مرحوم خویم که بعد به این دنبال حرکت کردن، این هم درست بود. اما اون بزرگوار راه ناسوابی رفته است، ایشان همون راه رفتن. خب مطلب بعدی آن است که مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب شریف شرح ارشادشون میفرمان به این که این نصوصی که دلالت میکند بر اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جنوب میموند و عمدن غسل نمیکرد تا صبح، شما این رو هنبر تقیه میکنید، معیار تقیه در اینجا وجود ندارد. تقیه آن است که در یک جمعی از امام سلام الله علیه مطلبی رو سوال میکنند، حضرت برای پرهیز از خطر، یا خطر برای اسلام یا خطر برای مسلمین، حکمی را بیان میکند که این حکم مطابق با واقع نیست. حالا تقیه گاهی در روایت است، گاهی در فتواست، به هر دو قسم میشه. اما خلاصه تقیه در مورد ضرورت است. اما اگر ابتداعا خود امام سلام الله علیه شروع بکند به سخن گفتن، خب او چه در ضرورت دارد حرف بزند؟ کسی که از او سوال نکرده. این روایتی که دارد پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنوب میشد و تا صبح غسل نمیکرد، کسی که از امام سوال نکرده، خوش ابتداعا فرمود. خب اگر این چینت چه ضرورت داشت اصلا شما سخن بگویید؟ حمله بر تقیه در جای سوال و امثال سوال است، نه در جای ابتدایی که مسبوق به سوال نیست. حالا اصل اون روایت رو بار دوم بخوانیم تا معلوم بشود که استدلال مرحوم مقدس اردبیلی درست است یا درست نیست. بعضی از اینها در باب 13 بود، بعضیش هم در باب 15 است. ببینیم اصلا هیچ کدام از اینها مسبوق به سوال نیست یا همه اینها مسبوق به سوال است. روایات باب 16 را که ملاحظه فرمودید، اولیش از حلبی بود که سخن از این سوال و جواب و تقیه و مانند اون نبود. دومی و سومی هم نبود. چهارمی هم سخن از سنت و سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو به هر حال داشت. اما پنجمی حبیب خصعمی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثم یجنبو ثم یؤخر الغسل متقمدا حتی یطلع الفجر. کان رسول الله، این کان رسول الله معنیش این نیست که کان رسول الله اذا اجنب اخر حتی یغتسل، تا گفته بشود به این که این دلالت ندارد برای اینکه همیشه حضرت جنوب میشد، بلکه دلالت دارد برای اینکه هر وقت جنوب میشد غسلش رو تأخیر بنداخت. اگر عبارت این بود کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اجنب اخر الغسل، این البته معنیش این نیست که در خیلی از شبها جنوب میشد، معنیش این است که سنتش این بود هر وقت جنوب میشد غسلش رو به تأخیر منداخت، ولو ممکن است در طی سال 5 بار 6 بار اتفاق بیفتد. اما اگر بفهمد کان رسول الله یصلی ثم یجنب ثم یؤخر، یعنی این کار را همیشه میکرد. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب ثم یؤخر الغسل متعمدا حتی یطلع الفجر. مرحوم مقدس اردبیل نسبالله در شرح ارشاد می‌فرماید به اینکه حمله بر تقیه معیاری دارد، حالا خواه تقیه در فتوا باشد خواه تقیه در روایت، چون دو قسم است که مرحوم صاحب وسائل به هر دو قسم اشاره کردن در همون باب 13 در پایان باب 13 به هر دو قسم تقیه اشاره کردن. سخن مقدس اردبیل این است که حل به تقیه جایست که از امام سلام الله علیه در جمع دیگران مطلبی رو سوال میکنن، حضرت مطلبی را میفرماید که با روایات دیگر هماهنگ نیست. اینجا انسان میتوان حدس بزند که اون سائل کسی بود که حضرت از او تقیه کرد، یا در جمع این افراد کسانی بودن که حضرت تقیه کرد. بالاخره تقیه از ضرور است، اما این که مسبوقه به سؤال نیست. ابتداعا خود امام صادق سلام الله علیه یک قصه رو در بیان میکند. خب این چه ضرورتی داشت که حضرت بیان کند تا خلاف باق گفته بشود؟ نمیشه هر تقی کرد. بله؟ مستمع دارد اما سائل ندارد. خب حالا چرا حضرتی همچه کاری کرده؟ چرا گفته اصلا؟ چون این حکم حکم الله نیست، این حکم حکم الله نیست. وقتی حکم الله نباشه تعلیم حکم الله واجب است، اینجا که واجب نبود. نقد مقدس اردبیلی این است که این خلاف گفتن وقتی جائز است که ضرورت ایجاب بکند. خب کسی از شما سوال نکرده که چرا خلاف میگید. یه وقت از کسی سوال میکند او ناجار است دروغ بگوید، اما حالا کسی از او سوال نکرده، ابتدا انسان شروع میکند به خبر اخبار کذب. خب البته اینها احتمال دارد، ولی میخوام بگیم فرمایش مقدس اردبیلی است که حمله بر تقیه با صرف احتمال عقلی حل نمیشود، احتمال عقلایی هم بود و همراهی کند. برای اینکه ما ایم و ظواهر، شما میخواهید با حمله بر تقیه روایتی رو از ظهور و از اینکه ظاهرش بیان حکم باقی است بیاندازید. این روایت همون طوری که ظاهرش این است که بقای عمدی ضرر ندارد، ظاهرش هم این است که حضرت در صدد بیان حکم الله الواقعی است. شما میخواد این را از ظاهر بیاندازید که این برای بیان حکم الله نیست، این تقیه است. این با احتمال عقلی حل نمیشود، این با احتمال عقلایی باید تعیین بشود. یه مصححی میطلبد، بالاخره میگن این خلاف ظاهر است. خب ببینیم آیا این خلاف ظاهر است یا نه. پس اولا اون استمرار حق است که اصحاب فهمیدن، لکن این حل بر تقیه در خود روایات به کمکش دیگر می شود این مطلب را اثبات کرد، و خلاصه اون کمکگیری است که همانطور که در باره قرآن کریم گفته شد قرآن یفسر و بعضه و بعضا ینطق و بعضه و بعض یشهد و بعضه و بعض، در باره کلمات احتیاط طاهرین هم این چنین است، یفسر و بعضه و بعض یشهد و بعضه و بعض. در غیر قرآن و روایات ما همچی راهی نداریم، می شود این راه را طی کرد ولی نه دلیل الزامی نیست. ما درباره قرآن حتما باید این راه را طی کنیم، درباره روایات حتما باید این راه را طی کنیم، اما درباره کلمات افراد عادی و علما و بزرگان نه. اگر خیلی خوشبین باشیم بر اساس اصالت السلامه، اصالت الصحه و مانند آن ممکن هم نصیحت بکنیم، ولی ممکنم بگیم نه یادش رفته، خلاف گفته، تناقض گفته، اختلاف گفته، تجدید نظر کرده به مانندون. چرا ما در باره قرآن اطلاعات حتما باید بگوییم فسر و بعضه و بعضا ینطق و بعضه و بعض یشهد و بعضه و بعض، ولی در باره کلمات و علما ما همچه الزامی نداریم؟ برای اینکه اختلاف گویی، پراکنده حرف زدن یا در اثر جهل است یا غفلت است یا سهو است یا نسیان است یا اسیان است، همه اینها از ذات اقدس اله منفی است، از معصومین سلام الله علیهم به صیانت الهی منفی است. اگر یه اختلافی در قرآن پیدا شد یقینا مربوط به درک ماست، هیچ ارتباطی متکلم نداره. چرا؟ برای اینکه دو جور حرف زدن، یا برای آن است که متکلم یادش رفته، یا قبلا نمیدانست همکنون فهمید، یا عمدن میخواهد خلاف بگوید. و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدم و مثلو، میشه قیاس استثنایی. اگر یه خلافی در قرآن کریم معاذ الله راه پیدا کند، این تناقض و اختلاف و تشدد گویی یا در اثر آن است که گوینده معاذ الله قبلا عالم نبود بعد فهمید، یا قبلا یادش نبود بعد یادش آمد، یا نه عمدن میخواد خلاف بگوید. و تالی به اصلهی مستحیل فالمقدم و مثلو، لذا فهمون لوکان من اند غیر الله لوجد و فی اختراف من کسی را، خودش قیاس استثنائی برهان طلب میکنه. خب چرا قرآن اختلاف ندارد؟ برای اینکه این آیاتی که در طی بیش از 20 سال نازل شده است، اگر یه آیه با یه آیه دیگر هماهنگ نباشد، منشه ناهماهنگی یکی از این تالیفات داست و همه مستحیل است، پس ناهماهنگی قرآن مستحیل است. و همین معنا بلعرز در باره نصوص معصومی علیه السلام است، اونم بر اساس انما یرید الله یطهرکم، همینن دیگر، اونم در بیان احکام واقعی جهل ندارن، سهو ندارن، نسیان ندارن، اسیان ندارن، و همه هم یک نورن. نه یک امام در طی مدت عمرش پراکنده حرف میزند، نه امام اول و امام آخر علیهم السلام و علیهم السلام پراکنده گویان، اینا یک نورن. روی اسمت چون همشون از یه جا تغذیه میشوند، لذا کلمات اینها حتما باید بعضی مفسر بعضی، ناطق بعضی، شاهد بعضی باشد. از اینها که بگذاریم به علما و بزرگان برسیم، هر اندازم که اینها بزرگ باشن، ما ممکن است رو خوشبینی و اصالت و صحه به مانندان بیاییم همراه حرفای اینا رو با یک دیگه تطبیق کنیم، ولی احتمال تناقض میدیم که یادش رفته، خلاف گفته، قبلا متوجه نبود الان فهمیده، همه اینها راه دارن. ما همچه الزامی نداریم که کلمات و علما را بر یک دیگر هن بکنیم، بگیم به این که این مفسر آن است، این شاهد آن است، این ناطق با آن است. اگر رو اسارت و سلام و خوشبینی این کار کردیم، کردیم، اما برهانی بر مسئله نیست. از ما سوال کنن شاید قبل یادش رفته این حرف زده، چه دلیلی دارید؟ میگیم انشالله یادش نرفته، با انشالله مسئله حل میشه. و این در باره قرآن اصلت این چون نیست، به زیر سقاطه میگوییم که اینا هیچ اختلافی درش نیست. خب روایاتی که در خصوص تقیه است اینا اینجوره، بعضی مسبوق به سؤاله، بعضی مسبوق به سؤال نیست، بعضی تقیه در فتواست، بعضی تقیه در روایت است. چون در همون باب 13 بسیار از اینها مسبوق به سؤال است، روایت 3 باب 13 این است که از وجود مبارک امام صادق سؤال شده است: مردی در شهر رمضان من اول لیل جنوب شده است و اخر الغسل تا یطلع الفجر. خب حضرت فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجامع نساءه من اول لیل ثم یؤخر الغسل تا یطلع الفجر ولا اقول کما تقول هؤلاء الاقشاب یقضی یوما مکانا. این که مسبوق به سؤاله که باید به مقدس اردبیل اسم الله است، این که مسبوق به سؤاله که اینجا را قبول دارد که حلوه تقیه می شود، که خب اونم همینه دیگه. نه، از حکم سؤال کرده، حضرت در حکم بیان اون حکم ناچار بود به طریق قوم فتوا بدهد. این گاهی تقیه در فتواست، گاهی تقیه روایی است. ذیل همین باب 13 صاحب وسائل رضوان الله اشاره کرده، یعنی باب 13 8 روایت دارد، بعد از نقد این روایت های 8 گانه در اشاره میکنند صاحب وسائل که این روایات را باید حمل کرد بر محامل خاص و الا فی ان کان المراد من هذه الاحادیث ظاهرها وجب الحمل علی التقیه فی الفتوا او فی الروایه. گاهی در روایت کردن تقیه است، مثل اونجا که امام رضا از امام کاظم علیه السلام نقل میکند که قال ابی قالت عائشه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان کذا، که این تقیه در روایت است. یا نه، تقیه در روایت نیست، تقیه در فتواست، مثل همین حدیثی که الان خوندیم. در جمعی نشستن که حضرت ناچار است برای حفظ دماء مسلمین و اصل اسلام تقیه کند. خب باید مقدس اردبیل عرض کرد این نصوص رو که هر بار تقیه میکنید و تعبیر لا اقول کما اقول ها اولا الاقشاب، یعنی الان شیعه ها و علما اینها نابخردن، اونا حرف از شما ها یاد گرفتن، چطور از اینها به اقشاب تعبیر میکنید؟ نه نه، اگر اونها که قائل فتوا قائل قضا نیستن، که اون 4-5 تا جز نوادرن، جز نادرها که تقیه نیست، تقیه از فتوا رایج است. بله، علمای اهل سنت یه 3-4 نفری به زحمت پیدا کردن که اینها قائلن به این که این مفتر است. تقیه مال فتوا رایج است. الان اگر یا ابو حنیفه یا مالک یا احمد یا شافعی، که اینا که حرف اول رو در بین اهل سنت میزنن، الان مثلا در ایران ما کسی نداریم که فتواش رو مسائل حنبلی و مالکی باشه، اون چه برادران اهل سنت که ایران هستن، یا حنفی یا شافعی، کسی حنبلی مذهب یا مالکی مذهب نیست. اگر فرض امام سلام الله علیه در ایران بود و ایران دو فرقه اهل سنت داشت، حنفی داشت و شافعی، اونگاه یه مطلبی رو فرمود که مطابق با مرام مالکی هاست یا مطابق با مرام حنبلی هاست، نمیشه رو حنبلی تقیه کرد، برای اینکه این در ایران زمین کسی حنبلی و مالکی نیست، اینا یا حنفی هست یا شافعی. تقیه شناسی هم مهارت میطلبد، یعنی باید بداند به این که فتوای رایج اون سرزمین مال ابو حنیفه بود یا مال شافعی، و این روایت مطابق اوست. حالا اگه یه روایتی مطابق بود با فتوای مالکی ها و حنبلی ها که در ایران صادر شده باشه، اینه میگن تقیه کس که، چرا رسد به این که فتوای بعضی از علمای نادر اینها، اونا که حرف اول رو نمیزدن در بین اهل سنت که. خب حالا پس کسی که قائل به بطلان صوم است اصحاب امامیه و علمای شیعه هست، اون وقت وجود اون باره که امام بفرماد حرفی که اون نابخردامیه من نمیگم، و پیداست تقیه است دیگر. لذا دیگران احتمال دادن که اصلا چون این روایت رو نمیشه به ظاهرش عکس کرد، احتمال دادن که این احکانه، این استفهام انکاری باشد. یعنی آیا میشه پیغمبر این کار را بکنه؟ من اون حرف رو نمیزنم، این حرف تمام میشه یقضی یومن مکانه. این یقضی یومن مکانه حرف نهایی خود حضرت باشد، نه مقول قول اقشاب. چون اون چی که ظاهر روایت این است، این است که من نمی هر اون چرا که این اقشاب و نابخردان میگوین من نمیگویم، اون چرا که این نابخردان میگفتن که روایت 3 باب 13 بود اینه: ولا اقول کما تقول هؤلاء الاقشاب. که چی؟ اونا چی میگن؟ اونا میگن یقضی یومن مکانه. من حرفی که این اوباش میزنن نمیزنم. دیدن نه، این با سایر روایات هماهنگ نیست. احتمال دادن، گفتن به این که این کان رسول الله گرچه حرف استفهام ندارد ولی در سیاق استفهام انکاری قرار میگیره. بعد بفرماید که ولا اقولو کما تقولو هاولا الاقشاب، یعنی اون افراد نابخرد که میگوین این بقای عمدی مبتل نیست، من حرف اونها رو نمیزنم، یعنی اهل سنت. خب حرف من چیه؟ حرف من این است یقضی یومن مکانه. من میگم مبتل است و مفطر صوم است و قضا دارد، که این احتمال دادن. ولی به هر تقدیر خود این روایت، گرچه این حمله اخیر بعید است، خود روایت نشون میداد که طبیعتا صادر شده. خب حالا مقدس اردبیل رضوان الله اون روایتی را که نقل کردن مسبوق به سؤال نیست. این روایتی مسبوق به سؤاله، که از این روایاتی که مسبوق به سؤالن کم نیستن. خب اگه اینا حل بر تقیه میشن، پس اونم حل بر تقیه میشود دیگه. لذا ایشون نتوانست بالاخره راه را یه طرف کند و فتوا بدهد به این که مبتل نیست. بالاخره با اشکال گذرانده فهمود مسئله مشکل است، محل اختلاف است، محل اختلاف هم اختلاف نصوص است. پس این که مشکل را حل نکرد. حالا برسیم به سایر بیاناتی که مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله یا دیگران بیان فرمودند. الحمدلله رب العالمین.